صبح بخیر، اینجا رادیو آزادی است و برنامه این ساعت خوش آمدید. در ابتدا عیدتان مبارک، قربانی هایتان قبول باشد. امروز در رادیو آزادی برنامه های ویژه عیدی را داریم و در نیمه دوم برنامه مرسلین ارسلا ساعت درسی را تقدیمتان می کند. اما پیش از آن فشرده خبرهای مهم افغانستان و جهان. رئیس جمهور پیشین افغانستان از کشورهای اسلامی خواست که با طالبان بحث و گفتگو کند. محمد اشرف غنی این موضوع را در پیام تبریکی عید که دیروز نشر کرد گفت.
از تمام جهان اسلام تقاضا می کنم تا به حرکت طالبان استدلال کنم. جهان اسلام در یک مسیر بزرگ مثبت است و ضرورت واضح است که اینها حرکت طالبان را متوجه بسازند که اساسات دین مبین اسلام و خیر مسلمانان جان در کدام جهت است.
شاروالی کابل تحت مدیریت حکومت طالبان از مردم خواست که نظافت شهر را رعایت و بقایای معاشی ذبح شده برای قربانی را در جاهای مشخص بگذارند. نعمت الله بارکزی رئیس نشرات و آگاهی عامه شاروالی کابل در پیام ویدیویی دیروز خود چنین گفت.
خواست ما از مردم شهر کابلی است که در قسمت جمع‌آوری و همچنین انتقال زباله‌های حاصل از قربانی کردن و ذبح کردن گوسفندان و گاو و مواشی‌ها ایرا لطفاً در جاهایی که ما برشان مشخص کردیم انتقال بدن تا ما بتانیم در ایام عید یک شهر پاک و باصفا باشیم.
پیش از این شکایت ها وجود داشت که مردم بعد از ذبح قربانی بقایای مواشی را در کنار جاده ها رها می کنند که سبب بوی بد و افزایش کثافات می شود. سازمان صحی جهان میگوید شرکای این سازمان با تلاش‌هایش برای هماهنگی در مناطق زلزله زده در ولسوالی‌های گیان و برمل پکتیکا ادامه می‌دهند. بخش سازمان صحی جهان در افغانستان دیروز گفت که اردوگاه‌های صحی برای نظارت خدمات و اقدامات در آنجا تأسیس شده است. دو هفته پیش به تاریخ اول سرطان، زمین‌لرزه‌های عمیق در پکتیکا و خوست بیش از هزاران تن جان باختند و 2000 تن دیگر زخمی شدند. یونما یا نمایندگی ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان عید قربان را به همه افغانها تبریک میگوید. مارکوس پودزل نماینده ویژه ملل متحد در افغانستان یک عید مملو از محبت و صلح را برای افغانها آرزو دارد و دیروز در توییترش نگاشته است که یونما برای رسیدن مردم افغانستان به صلح و ثبات دائمی به همکاری و حمایت از آنها متحد است. یک عضو پارلمان ایران میگوید که کمبود دارو در این کشور به یک مرحله حساس رسیده. عبدالحسین روحال امینی میگوید که صنعت دواسازی ایران در لبه سقوط قرار دارد و افزود که آبان فارمسی بزرگترین توزیع کننده دارو در ایران با کمبود 356 نوع دارو روبرو است. این عضو پارلمان ایران افزود اگر وضعیت چنین ادامه یابد ایران با کمبود شدید دارو روبرو خواهد شد. پارلمان ایران در ماه مارچ گذشته برای کاهش یارانه یا سبسایدی دارو رأی داد. رسانه‌های ایران گزارش دادند حکومت ایران که با کمبود نقدینگی روبرو است با تصویب این لایحه سالانه 9 میلیارد دلار از مصارف خود صرفه‌جویی خواهد کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. خواست محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان از علمای دینی کشورهای اسلامی برای بحث و استدلال با طالبان. استقبال مقامهای ملل متحد از قطعنامه شورای حقوق بشر در مورد نقض حقوق زنان و دختران. پرستو یاری یک تن از فعالان حقوق زن و حقوق بشر.
اکنون که این قطعنامه صادر شده ما مطمئن هستم و زنان افغانستان مطمئن هست که حتما نتیجه خود داشت.
تولیدات زنان سنت پیشه در ولایت غور فروش ندارد. این زنان حکومت طالبان را به عدم حمایت از آنها متهم می کنند.
ما کشلین مینیم، ماشین خیاطی می دوزیم، گلدوزی می دوزیم، خمک می دوزیم، روبکسی می دوزیم، روشالی می دوزیم، اما تا چیزار می دوزیم.
پیام های شما را نیز داریم.
قسمی که همه ما میگیم نان پیاز پشانی باز کافی است همو هرچی که دارن سیولی و شریکی را کنار بگذارن.
تا این لحظه هزار.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز هجده سرطان 1401 خورشیدی و روز اول عید قربان برابر می شود با 9 جولای 2022. در این بخش به چند گزارش خبری می پردازیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیام عیدی خود می گوید که اجبار سبب ثبات و آرامی در افغانستان نمی شود. آقای غنی پیام خود از علمای دینی کشورهای اسلامی خواست که با طالبان بحث و استدلال کنند. او حمله اخیر بر عبادتگاه هندوها و سکها در کابل و آنچرا که روش نادرست با افغانان در بندرهای سپین بولدک و تورخم خواند نیز محکوم کرد. طالبان در واکنش به اظهارات رئیس جمهور پیشین افغانستان تا کنون چیزی نگفتند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور سابق محمد اشرف غنی در پیام صوتی خود که در فیسبوک وی نشر شد گفت که جبر و اکراه ثبات و آرامی به افغانستان نمی آورد. وی افزود
جبر په افغانستان کې د ثبات
جبر سبب ثبات در افغانستان نمیشه. بلعکس ما به همین خاطر در 44 سال گذشته شاهدان عقبمانی افغانستان هستیم. منطق، استدلال و هم دیگر پذیری یگانه راه رسیدن به نتیجه است.
منطق، استدلال او دیوبل منل
رئیس جمهور سابق گفت که یک نظام وقت ادامه می‌یابد که اراده مردم را با خود داشته باشد. وی بر وحدت ملی در افغانستان تأکید کرد. محمد اشرف غنی حمله اخیر بر معبد سیکان در کابل و آنچرا روش نادرست با افغانها در بندرهای سپین بولدک و تورخم خان نیز محکوم کرد. وی روی آموزش دختران نیز تأکید ورزید.
طلب ملی تجربه خودل ده؟
همه تجارب بین المللی نشان داده است که تعلیم یک دختر 5 نسل را می تواند تغییر دهد و آموزش یک پسر 1 نسل را تغییر می دهد. در خانواده که یک زن دانشمند باشد بهترین خانواده مسلمان است. رئیس جمهور سابق در اشاره به صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان بدون اینکه از کدام کشور نام ببرد ابراز تأسف نموده گفت که مردم در کشور با فقر و تنگ دستی روبرو اند ولی دارایی های افغانستان در بدل یک پول که ارزش خود را روزانه از دست می دهد به جاهای دیگر صادر می شود. طالبان در برابر این اظهارات رئیس جمهور سابق هنوز کدام واکنش نشان ندادند ولی قبلا وعده کردند که چنین مشکلات را حل می کنند.
یک مقام ملل متحد از قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر این سازمان درباره وضعیت دختران و زنان در افغانستان استقبال کرد. این قطعنامه که دیروز نشر شد از طالبان می‌خواهد که از محدودیت‌ها بر دختران و زنان دست بکشند. از سوی دیگر یک مقام ارشد حکومت طالبان گفته که زنان باید در سیاست، اقتصاد و بخش‌های دیگر نقش فعال داشته باشند. بیشتر از سلطان محمد سرور می‌شنویم.
قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر ملل متحد درباره حقوق دختران و زنان افغان مورد استقبال مقامات ارشد این سازمان قرار گرفت. این قطعنامه که روز جمعه تصویب شد، آنچرا نقص حقوق دختران و زنان در افغانستان می‌خواند محکوم می‌کند. ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، بعد از تصویب این قطعنامه در توییت خود نوشت که این فیصله نامه به طالبان این پیام را می‌رساند که از اقدامات سلب کننده حقوق دختران و زنان دست بکشند. طالبان خلاف وعده‌های قبلی خود بعد از برگشت به قدرت در تابستان گذشته یک سلسله محدودیت‌ها بر کار و آموزش دختران و زنان وضع کردند. واسلاو بالیک سفیر جمهوریت چک در ملل متحد به نمایندگی از اتحادیه اروپا به شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که وضعیت حقوق بشر در افغانستان از ماه آگوست گذشته به این سو به وخامت نهاده است. پرستو یاری یک تن از فعالان حقوق بشر به رادیو آزادی گفت که از چندین ماه به این سو چنین یک قطعنامه از سوی کدام نهاد مهم بین المللی درباره حقوق دختران و زنان افغان صادر نشده بود.
اکنون که این قطعنامه صادر شده من مطمئن هستم و زنان افغانستان مطمئن هست که حتما نتیجه خواهد داشت، به دلیل ای که تا حال چنین قطعنامه چنین صدایی از یک مرجع معتبر بین المللی بیرون نشده بود.
شورای حقوق بشر ملل متحد به تاریخ 10 ماه سرطان یک گردهمایی برای بحث روی وضعیت دختران و زنان در افغانستان دایر کرد. میشل باچلر کمیشنر ملل متحد برای حقوق بشر در این گردهمایی گفت که طالبان باید برای بهبود حقوق زنان و دختران و توقف ظلم پیهم در حق آنها به راهکار دیگر کشورهای اسلامی رو آورند. هرچند طالبان درباره قطعنامه روز جمعه شورای حقوق بشر ملل متحد کدام واکنش نشان ندادند، ولی ملا شیر محمد عباس تانگزی معین وزارت خارجه حکومت طالبان روز پنجشنبه هنگام گشایش یک نمایشگاه در کابل گفت که زنان باید در سیاست، اقتصاد و دیگر عرصه‌های زندگی نقش فعال داشته باشند. همچنین ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیام تبریکی عید خود گفته که به تعلیم و حقوق مردم توجه خاص مبذول خواهد شد، اما انتقاد کنندگان میگویند که طالبان باید تعهد خود در مورد احترام به حقوق زنان و دختران را در عمل ثابت کنند.
گزارش از قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر درباره وضعیت دختران و زنان در افغانستان را شنیدید که از سوی مقام‌های سازمان ملل متحد استقبال شده است. در قطعنامه از طالبان خواسته شده که از اقدامات محدود کننده دست بکشند. با گزارش خبرگزاری رویترز و اصلاح بالیک، سفیر جمهوری چک در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به نمایندگی از اتحادیه اروپا گفته است که از ماه اگست سال 2021 وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شدت وخیم شده است. طالبان تا هنوز درباره صدور این قطعنامه تبصره نکردند، اما پیش از این در پیام ایدی ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان آمده است که آنان به تعلیم و تربیت دختران توجه دارند. ژکفر احمدی با پرستو یاری فعال حقوق بشر گفتگو کرده و نخست پرسیده که تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد زنان در افغانستان چه اهمیتی دارد؟
بسیار خوب، سلام بر شما و همه بیننده هایی که همین لحظه برنامه را مشاهده میکنن و همچنان احترام تقدیم میکنم خدمتی همه دستندرکاران رادیوی محترم آزادی. از بس در تقریبا یک سال شده در مورد حقوق زنان افغانستان صحبت کردیم و زنان افغانستان رفته رفته حد اقل به نقطه اخیری است و ناامیدی می رسیدن که نه جامعه ملی صدایشان میشنوه و جامعه بین المللی صدایشان میشنوه، یعنی گوش شنوایی وجود نداره. اکنون که این قطعنامه صادر شده، من مطمئن هستم و زنان افغانستان مطمئن هست که حتما نتیجه خواهد داشت، به دلیل ای که تا حال چنین قطعنامه چنین صدایی از یک مرجع معتبر بین المللی بیرون نشده بود. اگر صدا بیرون شده بود فقط گفتاری بود، نوشتاری نبود یا در قطعنامه نبود، و این قطعنامه اثرات بیشتری خود داشت، نتیجه خوبتری خود داشت. اما بله، یک چیزی بله که واقعا مهم است این هست که اگر سازمان ملل متحد حقوق زنان را به کمک های بین المللی گره بزنه، من میتونم مطمئنن بگویم که اهرم فشار بیشتری است روی طالبان. بله، تا این که بله طالبان پرستو متوجه شود که جهان کمک های را که برای ما کمک های حقوق بشری و بشر دوستانه را که برای مردم افغانستان انجام میتن یا کمک میکنن بستگی یا مشروط و منوط به حقوق زنان افغانستان هست و گره خورده با سرنوشت حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان افغانستان.
بله، بسیار کوتاه چون فرصت ما کم است. خب تأخیر در پذیرش همچون درخواست ها از سوی طالبا چقدر میتونه به زیان حکومت طالبا باشه؟ کوتاه لطفا.
تأخیر به خاطر پذیرش قطعنامه یا ابراز نگرانی یا خواست جامعه جهانی یا کشورهایی که حداقل حامی مردم افغانستان هستند، اگر تأخیر داشته باشه، اگر از طرف طالبا قبول نشوه، من مطمئن هستم که پایه‌های به رسمیت شناختن طالبا در کشورهایی که عضو جامعه ملل متحد هستند متزلزل میشه. بله، و به رسمیت شناختن محال میسازه و به احتمال قوی کمک ها هم کمتر خواهد شد، کمک ها قطع خواهد شد و بستگی خواهد داشت به حقوق زنان افغانستان اگر رعایت نشود، کمک ها را محدود خواهد کرده.
در دقایق اخیر برنامه آهنگی دینیز برایتان نشر خواهیم کرد، اما حال ادامه گزارش های خبری. در حالی که شماری از بیجا شدگان ولسوالی بلخا به سرپال ادعا می کنند که از سوی طالبان با آنان برخورد نادرست شده، طالبان این ادعاها را رد می کنند. شماری از آنان ادعا می کنند که طالبان اذان مربوط به شیعیان را در مساجد بلخا منع کردند، اما طالبان می گویند این همه شایع است. بیشتر در این گزارش، اما پیش از آن یک وقفه کوتاه.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
فرار از جنگ را قسم می کند. این بانو که برادرش در جنگ بلخاب ناپدید است، با پدر و مادر سالخوردهش آواره شده است. او آنچه را که تهدیدهای امنیتی در برابر خودش عنوان می کند، نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود. به رادیو آزادی می گوید:
از آنهایی که سه وقت ما می دادیم اونا را تهدید کردن به از دیگه از آن نه، یعنی خودشان پنج وقت از آن می گفتن. وقت از بلخاب که خارج شدیم اومدیم در چه پایین‌های بیرون از بلخاب، نام از بلخاب که می گرفتیم، ما از بلخاب هستیم، ما را تا می کرد، مردم ما را می بود تحقیق میکرد، مردای ما عادت خوب شده، زنای ما زیاد تحقیق توحیم میشه دیگه، ایرا خدا میکنه که سرنوشت ما چه خواد شد، حکومت نمیرسه به ما، زندگای مردم ملکی چکار داریم، نترسانیم، خانه های مردم ها چور میکنه، ترانزه ترانسپورتشان رو میبرن، دوستی خونه کردن، پیسی همون را از زحمت و از عرق ریختن خودشان به دست آورده، چرا وسایل ترانسپورتی مردم رو میبرن.
با این حال یکی از منابع محلی دیگر که اونیز به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم، در بلخاب ادعا می کند طالبان اذان مربوط به شیعیان را در مساجد بلخاب منع قرار دادند.
گفت که در مسجدهایشان باید سه وقت اذان داده نشه، باید پنج وقت اذان داده شه. خودشان اذان میدن اما خودشان دستور میدن، خودشان عملی میکنن، مردم هم چیزی گفتن نمیکنن چون خودشان ترس خورد.
با گفته این بانو، اکثریت مردم از ولسوالی بلخاب به مرکز و دیگر شهرهای سرپل و ولایات آواره شدند که نیاز به کمک های عاجل دارند. به علت نبود خبرنگاران در بلخاب، این رویدادها به گونه مستقل تایید نشدند و طالبان نیز این ادعاها را رد می کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، همه این ادعاها را رد می کند.
این ادعاها نادرست است که گویا در بلخاب به آذان کدام قیودات وضع شده باشه و یا به کسی برخورد نادرست شده باشه. بعضی از حلقات به خاطر ایجاد تفرقه بین ملت و مردم ما افواهات را شایع می کنند که من رد می کنم. وقت نداره، در بلخاب کاملا آرامی است، هیچ کس علیه کدام کسی دیگر کدام مشکلی نداره و هم اقوام و مذاهب که در وجود زندگی میکنن با هم برادر هستن و هیچ مشکلی در بیان شون.
بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا که به روز پنجشنبه منتشر شد، در پی درگیری های اخیر در ولایت سرپل در شمال افغانستان، حداقل 27 هزار تن از مناطق اصلیشان آواره شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که یک کاروان حامل اقلام برای 750 خانواده وارد بلخاب شده است، اما فرماندهی امنی حکومت طالبان در بامیان میگوید که این بیجا شدگان به خانه های خود بازگشتند. آتش جنگ در بلخاب زمان شعله‌ور شد که مولوی مهدی مجاهد از فرماندهان هزار تبار طالبان در نتیجه تلفات با رهبریشان از بامیان به بلخاب رفت و پس از آن حکومت طالبان به این ولسوالی حمله کرد. دلیل این جنگ بین رهبری حکومت طالبان و مولوی مهدی به تفاهم نرسیدن بر سر منافعشان گفته شده است.
برنامه موسیقی رادیو آزادی در روزهای عید با احمد مرید.
باز کل انتظار ازی بودیم که چی وقت جیبای خودم میخورن، یا باز یکال داشت که احمد تو کنجوس میبود باز ایسا بعد ما میامد.
باز خصوصا وقتی که در جیب دست میزد باز این چیز نمه برامد، یعنی
علاوه این چیز نمه برامد، یعنی در نقل مقلم در جیب خود نمید.
وعده ما ساعت 11 پیش از چاشت.
رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و در ادامه
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. زنان سنت پیشه در ولایت غور می گویند که تولیدات دستی آنان بازار فروش ندارد و حکومت طالبان از آنها حمایت نمی کند. این زنان تجارت پیشه خواستار توجه حکومت طالبان هستند. مسئولان محلی طالبان می گویند برنامه برای حمایت این زنان ندارند. این گزارش با صدای یک زن سنت پیشه آغاز می شود که قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان مخارج خانواده 8 نفریش را تامین می کرد، اما حال بیکار و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. بیشتر در گزارش همکارم می شنویم.
ما کشلین داریم، کشلین می نیم، ماشین خیاطی می دوزیم، گلدوزی می دوزیم، خمک می دوزیم، روبکسی می دوزیم، روشالی می دوزیم، همون تا چیزار می دوزیم. خیلی ضعیف ما وضعیت کارمار نداریم، همون تا خانه شدیم، نه کار کس بی میشه، نه چی همون تا مونده. بسیار کم، بسیار ضعیف، بسیار بسختی، بیچارگی.
فرزانه 23 ساله یک از ده ها زن سنت پیشی است که 3 سال به این سو در شهرک امیرشنسب شهر فیروزکوی مرکز ولایت غور مصروف صنایع دستی است. او برای رادیو آزادی گفت که قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان مخارج خانواده 8 نفریش را از طریق صنایع دستی تامین می‌کرد، اما حال تولیداتش بازار فروش ندارد.
قبل از سقوط حکومت کاروار ما بسیار خوب بود. ما از طریق کار ما از طریق چیزی که می‌دوختیم یک چیز مزی پیدا می‌کردیم، می‌آمدیم کرای خانه یک چیز مزی خانه برآورده می‌کردیم. ولی نه هیچ کاری، نه ما نفقه بچن، نفقه پیش بریم یا خانه رو بچرنیم، هیچ کار، نه ما بیکار خوابیدیم. پدری داریم، همون میره روزمره کار مینه، بعضی روزا میشه بعضی روزا نمیشه، تو بعضی روزا هست بعضی روزا نه، تو به سختی و مشکلات تیر مینیم.
او گفت که قبلا از طریق تولیدات دستیش روزانه 500 تا 600 افغانی درآمد داشت، اما حال با مشکلات اقتصادی روبرو است.
خیلی ضعیف وضعیت اقتصادی، به هیچ چیزی نه، ما کاروباری نداریم که بیاریم بخونه یک مواد سوختی بگیریم، مواد خوراکی بگیریم، هیچ چیزی نه. مجاهدین هم نمیگذارن که مردم زنا کاروباری کنه، زنا رو ممنوع کردن، درهای مکتبا بسته، تمام چیزا بسته، زنا رو اجازه نمیتین، زنا حتی نمیگذارن که از خانه بیرون شون. الان هیچ کاروباری نه، ما اجازه نمیتین، نه بازاری، نه فروشگاهی، چیز میزنگی جور کردیم بخونه مون تو مونده.
بی بهور 25 ساله که دیگر از زنان سنت پیشه در غور است که از مشکل مشابه سخن میگوید. او برای رادیو آزادی گفت که قبل از بازگشت طالبان به قدرت کاروبارش رونق داشت و چرخ زندگی خانواده 10 نفریش را به خوبی میچرخاند.
خیاطی داشتیم، خمک داشتیم، کشلیم داشتیم، هر کار داشتیم. 5 سال 4 سال میشد خوب بود، بسیار پیش میرد. هر کار کلشنین، خمک، خیاطی، هر کاری که بود میکنیم، اما هیچ نیست ما کار کنیم. طالبان خوش ندارن که زنا پیشرفت کنن، زنا کار کنن، برای مکتب بخونن، برای مکتب بند کردن، کاروبار نیست پس کار.
او افزود که طالبان از زنان تجارت پیشه حمایت نمی کنند و زندگی کردن برایش دشوار شده است.
600 پیدا میکردم، کمکم کاری میشد که دیگه از آلی چی نستی، تو میزختم، کمک میکردم، کلشن میکردم، نفقه خانر پیدا میکردم، روزگار ما میچلیدم، ما آلی هیچ کار نستی، آلی که هیچ چی نست، صفری میچ کار بار نست، نیاز داریم نمیشه، نال پدر پیری دارم، یک در نفوس هستیم، برادر ناتوانی داریم، هیچ کار نمیتونه کده.
سیما سیرت فعال خوخو زن در غور براد وزادی گفت که فعالیت های زنان از تجارت پیش متوقف شده و اکثرشان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.
زنان سنت پیش متاسفانه در کل از فعالیت های سنتیشان باز موندن، به خاطر که نظام فعلی هیچ برنامه و هیچ علاقه برای کار زنان نداره و برای فلان زنان خانه نشین شدن، وضعیت اقتصادیشان بی نهایت خراب است و اکثریت زنان که فعالیت های سنتی داشتن از این طریق پول به دست می آوردن و نانآور خانواده هایشان بودن، ولی امروز در قدر روزگار دست پنجه نرم می کنن و زندگی دشواری دارن.
اما در حین حال عبدالله زهیم سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور برای رادیو آزادی گفت که آنها یعنی طالبان کدام برنامه برای حمایت زنان تجارت پیشه روی دست ندارند.
هیچ برنامه‌ای نیه، مالی ما خود کدوم برنامه‌ای نداریم که اینجا یک شرکت باز کنیم. به ولایت غور خود بسیار یک ولایت ضعیفی هم هست، از نگاه اقتصادی راه موصلتی هم خوب برابر نیه، مثل هرات و دیگه ولایت‌ها صنعت خیلی پیشرفته باشه، صنعت مردم مالی به مشکلی که کار و ترتیب و اینا برابر نیه، چی راسته برسه که برای زنها یک وظیفه و یک صنعت و یک کار مهیا شه.
زنان صنعت پیشه در غور مثل فرزانه و بیبیور که اکنون از نبود بازار فروش تولیدات دستیشان شکایت دارند از حکومت طالبان نیز میخواهند که از آنها حمایت کنند.
باز ما خوب بودم داد دست پنجه خود داد کرس خیاطی داد سواد آموزی هر کاری که بتونستیم میتونستم کنه نفقه خانه رو پیدا میکنه اما حال هیچ چی آدم های قریب و بیچاره هستیم هیچ کار بار نیستیم نفقه ما رو بچلنیم مواد خوراکی ما پیدا کنیم مواد سوخت ما رو پیدا کنیم هیچ وقت حال ایران مانده که چی کار کنیم لباس دوزی در محمد خانه مانده هم خواست ما همه که در بازار یک بازار فروشات شوی که چیزایی که بدختیم در بازار فروش شوی که روزگار ما بچلن ماست.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، مریم افغان هستم از لوگر پیام میگذارم. اینجا همی در حال فرا می رسد که از نگاه اقتصاد مردم بسیار وضعیت خراب دارند و آرزو دارم که این حالت تا آخر باقی نمانه. و زیادتر دوستا پیامشان رو مشنیدم که گفتند ما سیالی و شریکی داریم، نمیشه نگرانی هستند که ایده چیکونه سپری کنند. پیام به اونایی است که هیچ وقت ناامید نشوند، قسمی که همه ما میگیم نان پیاز پشانی باز، کافی سمو هرچی که دارن سیالی و شریکی رو کنار بگذارن، هیچ وقت در قصه سیالی و شریکی نباشن. بهترین ایده موی ایده است که ما کینه ها رو دور داشته باشیم، با دیگرایی که جنگی هستیم مشتی کنیم و نگران از این نباشن که ما قربانی نکرده ایم. خداوند خودش همه چیز رو میبیند.
بسم الله الرحمن الرحیم. نصرالله سروری هستم از ولسوالی کولنگ ولایت بامیان. پیشا پیش فرارسیدن عید سعید قربان را به شما کارمندان محترم رادیو آزادی و از طریق رادیوی جهانی آزادی به همه مسلمانان جهان، بیویژه برای هموطنان عزیزم در داخل و خارج از افغانستان تبریک و شادباش عرض میکنم. از آنجایی که مردم افغانستان مسلمان هستند و در کشور مسلمان زندگی میکنیم، با توجه به این وضعیت که فقر در افغانستان متاسفانه بیداد میکنه، یگانه موضوعی که مردم همه تو جام ماندن به حساب قربانی هست. همه ساله مردم قربانی میکردن بیاد بود از گذشته هایشان، گذشتگانشان که در گذشتن رفتن، حتی ایتور کسایی بودن که تا 10 سال و شاید هم بیشتر همه ساله در عید قربان قربانی میکردن. ولی متاسفانه وضعیت اقتصادی مردم تقریبا زیر صفر است در این اواخر، با توجه به این که کار و شغل و حرفه و فن هر چی که بود در افغانستان متاسفانه برای فعلا همه فلج شده. اویی که ماهر است کدام پیشه بلد باشه هم درآمدی نداره و او برادری که همیش قربانی میکردم بودجه ای که داشتم مصرف کرده و حرفه و فن و کاری که بلد بوده هم کارش رونق نداره. بنابراین موضوع قربانی موضوعی است که بسیار به ندرت امتران ما میتونن در ایام عید سعید قربان قربانی بکنن در راه خدا.
خدمت کارکنان رادیو آزادی، من از ولایت دایکندی هستم. من حتی توان خریدن یک تا خروس به اصطلاح محلی خرو را نداریم، چه رسد ده مثلا در روزهای عید قربان. بعد از گرفتن طالبان کشور ما را تصرف کردن وضعیت ما وخیم شده.
بیکاری به حوج خود رسیده، مردم توان خریدن میوه خشک را ندارند، چی رسد به خریدن گوسفند به خاطر قربانی. فکر کنین 1 کیلو پسته و بادام در بازارهای کابل به 1200 افغانی رسیده.
امید روز اول عیدتان تا این دم خوش گذشته باشه. برای افزودن شادی به روزهای عید یک آهنگ میشنویم.
سبایی دست شادی به شمار است، سبایی دست شادی به شمار است، کل کالان سر تاق چوار است، کل کالان سر تاق چوار است، دو چشمم خیرمان در روی تاق چه، تو خوابم شب دار مارد، تو گویی خوابم شب دار مارد. وطن پاره گل میده تو بارد، خوشی و دید و آهیده تو بارد، خوشی و دید و آهیده.
به نیمه دوم برنامه این ساعت رسیدیم و حال مرور کوتاهی داریم به خبرها. دانش آموزان عزیز، انتظار به پایان رسید و حال نوبت رسیده به برنامه ساعت درسی. باید بگیم که در روزهای ایدی بر علاوه ایدی کردن و ایدی گرفتن به درسهایتان نیز توجه داشته باشید. اما پیش از برنامه ساعت درسی مرور کوتاهی داریم به خبرها. رئیس جمهور پیشین افغانستان از کشورهای اسلامی خواست که با طالبان بحث و گفتگو کند. محمد اشرف این موضوع را در پیام تبریکی که دیروز نشر کرد گفت. با گفته او، جهان اسلام در یک مسیر بزرگ مثبت ضرورت واضح است که این حرکت طالبان را متوجه سازند که دین اسلام و خیر مسلمانان در کدام جهت است. شاروالی کابل تحت مدیریت حکومت طالبان از مردم خواست که نظافت شهر را رعایت و بقایای معاشی ذبح شده برای قربانی را در جایهای مشخص بگذارند. نعمت‌الله بارکزی رئیس نشرات و آگاهی‌یامی شاروالی کابل در یک پیام ویدیویی این مسئله را گفت. بیش از این شکایت ها وجود داشت که مردم بعد از ذبح قربانی بقایای معاشی را در کنار جاده ها رها می کنند که سبب بوی بد و افزایش کثافات می شود. سازمان صحی جهان میگوید شرکای این سازمان به تلاش هایش برای هماهنگی در مناطق زلزله زده در ولسوالی های گیان و برمل پکتیکا ادامه می دهند. بخش سازمان صحی جهان در افغانستان دیروز گفت که اردوگاه های صحی برای نظارت خدمات و اقدامات در آنجا تأسیس شده است. در دو هفته پیش به تاریخ اول سرطان، زمین لرزه های عمیق در پکتیکا و خوست جان بیش از 1000 تن را گرفت و 2000 تن دیگر نیز زخمی شدند. یونما یا نمایندگی ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان عید قربان را به همه افغانها تبریک میگوید. مارکوس پودزل نماینده ویژه ملل متحد در افغانستان یک عید مملو از صلح و محبت برای افغانها آرزو کرده است و دیروز در توییترش نگاشته است: یونما برای رسیدن مردم افغانستان به صلح و ثبات دائمی و همکاری و حمایت از آنها متحد است. یک عضو پارلمان ایران میگوید کمبود دارو در این کشور به یک مرحله حساسی رسیده است. عبدالحسین روحال ایمینی میگوید صنعت دواسازی ایران در لبه سقوط قرار دارد و افزود که آبان فارمسی بزرگترین توزیع کننده در ایران بود که 356 نفر دارو را از دست داده است. رسانه های ایران گزارش دادند که حکومت ایران با کمبود نقدینگی روبرو است. با تصویب این لایحه سالانه 9 میلیارد دلار از مصارف خود صرفه جویی خواهد کرد. شنونده های عزیز، حال هم نوبت میرسه به برنامه ساعت درسی. شما را به خداوند بزرگ میسپارم. در ادامه با آزادی باشین.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت درسی را با جغرافیای صنف دهم آغاز می کنیم. در درس امروز فراتر از زمین یک سیاره دیگر را می خوانیم. این سیاره مهتاب است. در مطالعه مهتاب استاد برای ما خواهد گفت که برای نخستین بار فضانوردان کدام کشور وارد مهتاب شدند.
امروز موضوع ما مهتاب و مشخصات عمومی آن است. دو فضانورد ایالات متحده آمریکا که یکش نیل آرمسترانگ و ادوین الدرین به تاریخ 21 جولای سال 1969 در مدار مهتاب رفتن و ادوین الدرین به گونه عملی در سطح مهتاب پیاده شد و نمونه از مواد مهتاب و سنگ پارچه هایی را که جمع آوری کرده بود به زمین انتقال داد. فاصله مهتاب و زمین 38,000 3,180 کیلومتر می باشد و جسامت مهتاب است 82/1 حصه از کتله زمین است و قطر آن 3,472 کیلومتر می باشد. حرکت انتقالی مهتاب چه قسم است؟ حرکت انتقالی خود را به دو دور زمین در 29 روز پورا می کند که معادل از 12 ساعت و 24 دقیقه می باشد. بایده یک عکس می بینین زمین ای هم مهتاب. بعدا به موضوع میم خسوف و کسوف. خسوف چیست؟ کسوف چیست؟ کسوف عبارت هرگاه مهتاب میان و آفتاب و در زمین یک خط مستقیم واشی شود، در این وقت اگر سایه مهتاب بالای زمین بیافتد این عبارت است کسوف یا آفتاب گرفتگی. به زبان عامیانه ما میگیم آفتاب گرفتگی. بعدا میم خسوف. مهتاب به تدریجی در اثر حرکت انتقالی خود تغییر محل می دهد و به موقعیت می رسد به زمین بین مهتاب و آفتاب به یک خط مستقیم واقع می شود. در این مرحله اگر سایه زمین به سطح مهتاب افتد خسوف است، یعنی خسوف مهتاب گرفتگی. مثل که شما در عکس می بینین یه از خسوف مهتاب گرفتگی وقتی که مهتاب در بین زمین و آفتاب قرار می دهد. بعد نیم انواع حرکت زمین. زمین دو حرکت دار: حرکت وضعی، حرکت انتقالی. وضعی زمین حرکت عبارت از حرکتی که محور است که در ظرف 24 ساعت 23 ساعت و 56 دقیقه سمت غرب جنوب شرق به حدود محور خود می چرخد. بعد میگیم حرکت انتقالی زمین. دور و نزدیکی زمین و آفتاب تغییر موسم های سال عبارت از حرکت انتقالی زمین، مثلا اعتدال بهار و خزان، مثلا بودن شب و روز. هم در این وقت در اعتدال بشمرده می شود، یعنی در بهار و خزان. اعتدال در بهار اول ماه اول و اعتدال در خزان در ماه اول میزان صورت می گیرد. در این دو وقت 12 ساعت روز 12 ساعت شب می باشد که عبارت است اعتدال بهار و خزان. بعد میبینیم انتقال شمس، انقلاب شمسی تابستان سمر یا سالستیکس است. انقلاب شمسی زمستان و وینتر سالستیکس است که هر دو برای کره زمین اهمیت دارد. در تابستان نیمه کره شمالی شعاع آفتاب از عقب دایره از کتیک ارکتیک میگذرد و نیمه کره جنوبی دایره و انتارکتیکای ماماس میگردد. انقلاب شمسی زمین از اول جدی آغاز می گردد و بعدا تا عقب دایره انتارکتیکا تحت شعاع آفتاب واقع می گردد. برعکس در قطب شمال شبهای تاریک حکم فرما می باشد، مثل که در این تصویر شما نگاه می کنید. میاییم به موضوع بعدی، اقلیم چیست؟ اقلیم کلمه لاتین است که از کلمه گرفته شده، مفهوم و میلان را ارائه می دهد. این میلان عبارت از میلان محور زمین به زاویه 122 در درجه بالا مستوی مدار می باشد که در نتیجه آن شعاع آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین به زاویه مختلف می تابد. عناصر اقلیم چیست؟ درجه حرارت، فشار هوا، جریان بادار، رطوبت و بارندگی. میایم وزش بادها. مراکز فشار پست بلند در سمت حرکات بادها سرعت وزش آنها تاثیر قابل ملاحظات است. جریان بادها به طور عموم از مراکز فشار بلند و استقامت مراکز فشار پست صورت میگیرد و هر اندازه که فشار اتمسفر بین مراکز فشار پست بلند زیاد باشد و همان اندازه وزش باد سریع میباشد.
ساعت درسی. برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 11 هم را به برنامه خوش آمدید میگم. در ادامه موضوعات جغرافیای افغانستان بخشی از معدنیات افغانستان را می خوانیم. این بخش شامل سنگ‌های قیمتی افغانستان است. استاد برای ما ویژگی‌های سنگ‌های قیمتی افغانستان را بیان می‌کند و در ادامه خواهیم دانست که این سنگ‌ها دارای چه ارزش است و آیا عواید مالی را نیز نصیب افغانستان کرده و یا خیر؟
موضوعی که در این جلسه میخوایم راجع به معادن سنگ های ساختمانی هسته، میتونیم بگیم افغانستان یک کشور کوهستانی هست و از لحاظ منابع سنگ های تعمیراتی خیلی غنی دارد که از زمانه های قدیم در ساختمان ها تعمیرات به کار برده میشد، که عبارت از سنگ گرانیت هست که این نوع سنگ از جمله احجار ناری غیر خروجی هست و همچنان میتونیم بگیم سنگ گرانیت از سه مینرال مختلف تشکیل شده هست که فلدسپار، مایکا و کوارتز میباشد، که سنگ گرانیت نسبت تراکم و سختی که دارد با عنوان سنگ های ساختمانی در زینه ها، تهداب ها و همچنان از با عنوان سنگ فرش سرک ها به کار برده می شود. بر علاوه استفاده ما میتونیم از سنگ گرانیت با عنوان سنگ آسیاب هم استفاده کنیم. سنگ بعدی سنگ بزالت هسته که این هم از جمله سنگ های نادری خروجی هسته. خود گرانیت که بود از جمله احجار نادری غیر خروجی هسته، ولی بزالت از جمله سنگ های نادری خروجی هسته که باقی مانده مواد لاروا هست که در اثر فعالیت آتش فشان در دامان کوههای آتش فشانی وجود دارد. منرال های مهم سنگ بزالت عبارت از خود پیروکسین هست، فلدسپار و بعض منرال های فلزی دیگر می باشد که عموماً در استفاده اینا در تهداب تعمیرات به کار برده می شود. احجار متحوله، خود احجار متحوله که هست از رسوبات دریایی و احجار آهکی به وجود می آید. احجار آهکی به مرور زمان در اثر فشار و حرارت به سنگ مرمر تبدیل می شود که عموماً در تعمیرات به پیمان زیاد استفاده می شود. سنگ مرمر ورخام، میتونی از سنگ های مرمر ورخام ولسوالی خوگیانی واچین ننگرهار، چشت ولایت هرات و معدن سنگ مرمر کوته اش و میدان وردگ نام ببرید. و همچنان در حوزه کابل میتونی از سنگ های مرمر بادام با ریشخور خود غرقه و ترخیل یادآوری نمود. از سنگ مرمر برای آراستن تعمیرات و ساختمان ها، میزهای چای خوری، ظرف ها و لوح سنگ های مزار ها و حتی در مجسمه ها متنج کنه استفاده کنه. خب این سر موضوع احجار کلیمه. در کل میتونم بگم احجار کلیمه عبارت از چیه؟ الماس، لاجورد، لعل، یاقوت و زمرد است که در نقاط مختلف کشور وجود دارد. از جمله اینها الماس و یاقوت، زمرد و لعل پیازی احجار قیمتی هستند و لاجورد چیه؟ لاجورد و آمتیست به غیر احجار نیمه قیمتی میباشد که با هم دیگر میخونیم. اولی خود راجع به الماس میخونیم که الماس نسبت به دیگر احجار خود سختی بلند داره و مقاومت زیاد و رنگ شفافی دارد، که امکان پیدا شدن الماس در بدخشان، منطقه های مرکزی افغانستان، منطقه لوگر و قربان وجود دارد. پس به این منطقه ها امکان پیدا شدن خود الماس وجود داره. و همچنان خود لاجورد که هسته از جمله احجار نیمه قیمتی هسته که معدن میتونیم خود لاجورد در معدن سرسنگ مربوط به ولسوالی جرم بدخشان خود های زخمیت میباشه و همچنان خود این معدن زیر بهره برداری قرار داره. مقدار لاجورد موجود در تمام ذخیره ها به 1290 تن میرسد که تولید لاجورد در افغانستان هم سال بین 5 تا 10 تن میشد که بخش زیاد آن به کشورهای مختلف صادر میگرده و مقدار ناچیز آن در مرکزهای صنایع دستی مورد استفاده قرار میگیره و عموما از لاجورد برای چیزی برآورده استفاده میکنند. لعل، معدن لعل در منطقه اشکاشان و بدخشان و جگدلک، سروپی و لعل پیازی در خاکریز کندهار وجود دارد که به رنگهای سرخ متمایل به نفت یا متمایل به سبز آبی، زرد یا سیاه یافت می شود. یاقوت، یاقوت هم از جمله جواهرهای درجه اول به شمار می رود که دارای رنگ سرخ روشن به جلای شیشه‌ای می باشد. زمرد، معدن زمرد در دره پنجشیر منطقه خانچ، بزمال، مکنی و منطقه بادیل دره کنر وجود دارد. زمرد پنجشیر دارای پردازهای رنگ سبز زمردی و بعضا ضعیف آبی نواح دارد. تا اکنون از ذخیره های احجار کلیمه کشور به صورت فنی و مثل که استفاده صورت نگرفته است. به این سر موضوع بررسی وضعیت انرژی و ماده. ذخایر سنگ کشور ما از معدن‌های چون دره صوف آشپشته کرده و مسجد چوبی سبزک هرات استخراج می‌گردد. پس از این موقعیت ها ممتون چه کنید ذخایر سنگ استخراج کنید؟ و همچنان نفت از در ولایت‌های شمالی کشور از ولایت تخار تا سرحد ایران با ادامه آن در غرب جنوب الا پکتیکا وجود دارد که یگان ذخیره ثبت شده آن در ولایت جوزجان قرار دارد. گاز ذخایر نسبتا بزرگ آن در کجای در منطقه های خواجه دوریدر، یتیمتاق، خواجه بولان و جرقدون در جوزجان مورد بهره‌برداری صورت می‌گیرد که پلان وزارت معادن وانمود می‌ساخت که یک معدن نفت و یک معدن گاز کشور به سکتور خصوصی قرار داده شده و طی 3 تا 4 سال آینده از آن بهره‌برداری صورت خواهد گرفت. آب دریاهای افغانستان منبع خوب تولید برق آبی شناخته شده هم که همچنان میتونید توربین های برقی که طی سالیان متوالی از آن صورت گرفته است تخریب و استکلاق شده و کاسه های بند نیز مملو از مواد رسوبی گردیده است، بنابر آن به واسازی نیاز دارد. خود باد با استفاده از انرژی باد به منظور تولید برق در بعضی ولایت های کشور صورت گرفته است که اگر زمینه و امکانات استفاده بیشتر از انرژی باد در کشور مساعد گردد ما میتونه چکار کنیم به مقدار زیاد برق تولید نماییم. به آفتاب از انرژی آفتاب ما میتونیم به پیمانه کوچک در بعضی منطقه های کشور استفاده کنیم. انرژی آفتاب قابل تجدید میباشد و میتونه برای همیشه با پول کم از آن استفاده کنیم. آهن ذخیره های معدن حاجیگر از همه منطقه های کشور بیشتر می باشد. خود معادن آهن حاجیگر بامیان ذخیره های خاکی زکندار، قلیان هرات، سیای دره بدخشان به ذخیره های آهن جبل السراج و پغمان قابل ذکر است. و همچنان مس. ذخیره های معدن مس در منطقه کندلان زابل، در بند کابل، عینک لوگر و شیدایی هرات قرار دارد. معدن مس عینک لوگر که یکی از مهمترین معدن‌های کشور است. بنویسم موضوع سرب و جست. ذخیره‌های معدن سرب و جست کشور در بی بی گوهر کندهار، چشت هرات، تولک هزارجان و فرنجیل قربان موجود است. و همچنان چی؟ کروم. خود از کروم از ذخیره‌های معدن کروم خوست، میدان وردک، محمد آقا و کلنگار لوگر تا یک اندازه استفاده صورت گرفته است. احجار کلیمه. خود احجار کلیمه که هست ذخیره های لاجورد چیه؟ میتونیم گفتیم ذخیره های لاجورد در جرم بدخشان هسته که ذخیره های لعل در اشکاشون بدخشان و همچنان معدن های یاقوت در جنگلدک سلبی، زمرد در دره پنشیر، در منطقه های خنج، بزمال، مکنی و در دره بادی لکنر وجود دارد. صنایع و اهمیت آن در افغانستان. صنعت یک فعالیت تولیدی هست که توسط دست یا ماشین صورت میگیرد که هدف از آن ساختن اموال و اشیا از مواد خام یا مواد اولیه مانند مواد طبیعی، زراعتی، کیمیایی و حیوانی که از زمین به دست میآید. فعالیت صنعتی عبارت از عملیه تغییر شکل مواد به هدف افزایش کیفیت و ارزش آنها میباشد که تاریخ بشر سابقه طولانی دارد. اهمیت صنایع به ویژه صنایع ماشینی در این هست که در وقت کم مواد زیاد را تغییر شکل داده کیفیت و ارزش آن را چکار میکنه بالا میبره. پس مردم ما از زمانهای قدیم به صنایع دستی و ماشینی مصروف چی هم؟ مصروف هستن مانند چی؟ مانند قالین بافی، گلیم و غیره. صنایع ماشینی و دستی از اهمیت اقتصادی خاصی برخوردار هست که میتونید در خارج از کشور مچکا کنید صادر کنید. این هم تصاویری از قالین های دستی. صنایع دستی پیشوران روستایی ما با وسایل ابتدایی دست داشته خیش به تولید صنایع دستی اقدام می‌ورزند. محصولات صنعتی دستی که از پشم حیوانی به دست می آیند مهمترین آنها قالین، نمد، گلیم، برگ، کرک، قاقمه و غیره می باشند. محصولات صنعتی دستی که از الیاف پنبه ساخته می شود عبارتن از کرباس، کشمیره، پتور، لنگی، گلیم، شطرنجی و غیره می باشد. صنایع ماشینی. صنایع جدید ماشین و فابریکاهای عصری بار اول در زمان چی؟ در زمان کدام شخص امیرعلی شیرخان انکشاف شد؟ صنایع ماشینی به نیروی کار نیازمند می باشد و بیشتر در کابل و مکانهایی که تعداد افراد زیاد می باشند تمرکز یافته است. در 40 سال اخیر به خاطر که جنگ بود نتوانستند در صنایع ماشینی کشور کار کرد و توسعه داد. اولین فابریکه عصری به نام ماشین خانه کابل تأسیس شد که اسلحه سرد و گرم به شمول توپ، تفنگ، مهمات حربی را فراهم می‌کرد. توریسم و اهمیت اقتصادی. توریسم یا جهانگردی یک نوع مسافرت است به منظور گردش، سیاحت، تفریح و بررسی‌های علمی منطقه‌ای مختلف جهان. توریست شخصی است که به کشورها، شهرها یا منطقه‌های غیر از محیط زیست عادی خود برای مدتی که کمتر از یک شبانه روز و بیشتر از یک سال نمی‌شود سفر می‌کند. افغانستان با داشتن موقعیت خاص جغرافیایی در آسیا، با قدمات تاریخی، دارای آبادات تاریخی، طبیعت زیبا، آب و هوای گوارا می‌باشد که توریست‌های زیادی می‌توانند در کشور ما آمدن و دیدن کنند. در دههای گذشته توریسم در افغانستان یکی از منبع‌های درآمد خوب به شمار می‌رفت. مناطق توریستی کشور. مناطق و ساحات توریستی افغانستان را معمولاً ساحات زیبای طبیعی آبشارها، سواحل، خود دریاها، جهیلها، کوه‌ها و غیره، همچنان ساحات با آثار فرهنگی و تاریخی، موزیم‌ها، آبادات تاریخی، مذهبی، بازارهای صنایع دستی و غیره تشکیل می‌دهند. که در بامیان مقاره های حکاکی شده مجسمه ها و بند امی از جمله یک توریست ها می باشد.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال کردین. برای شاگردان صنف 12 هم امروز وسایل ارتباط جمعی تدریس می شود. استاد برای ما سلسله تاریخی اختراع وسایل ارتباط جمعی به شمول تلفن و اینترنت وارد کردن آن به افغانستان را بیان می کند. در ادامه می خوانیم که وسایل ارتباط جمعی چقدر فاصله ها را کمتر ساخته و در زندگی بشر چه سهولت هایی را به میان آورده است. شرح بیشتر آن در درس استاد.
نخستین دستگاه تلفن که واسیم میسی در بین محل سکونت امیر حیوالله خان و برادرش سردان اسدالله خان به طول 1 کیلومتر فعالیت می کرد. در زمان امان الله خان یک سویت بورد فنجان لینه در امارت پوسشای دوشمشیر نصب شد و ارتباط تلفنی بین مرکز و سایر شهرهای بزرگ برقرار گرفت. در سال 1322 هجری شمسی نخستین دستگاه 5000 لینه اتومات از کمپنی زمس آلمان خریداری و در شهر کابل به کار انداخته شد. اولین مخابره تلفن بین کابل و پاریس برقرار شد. تلفن همراه در سال 1980 به حیث وسیله ارتباطی معرفی و در شیکاگو ایالات متحده آمریکا مورد استفاده عموم قرار گرفت. افغان بیسیم در سال 1382 فعالیت آغاز کرد و ایمتین در سال 1342 اتصالات به افغان تلکام در سال 1385 به فعالیت آغاز نمودند. اینترنت، ایمیل و فکس. اینترنت از دو کلمه گرفته شده است، از اینتر و اینترنشنل. اینترنشنال بین المللی یا جهانی و نت یا نتورک از شبکه که به معنی شبکه جهانی می باشد. اینترنت در حقیقت نام سیستم یا شبکه هست که سایر شبکه های کامپیوتری جهان را با هم وصل می سازد. اینترنت و جغرافیه. برقراری ارتباط با جغرافیه دانان توسط ایمیل در نقاط مختلف جهان صورت می گیرد. مهمترین مزایای اینترنت امکان جستجوی موضوعات مختلفی باشد و همچنان میتونید توسط اینترنت از جمله سایت های جغرافیایی از آمازون و غیره استفاده کرد. فکس در مدت چند ثانیه پیام های ارسالی را به شکل پیام های نوشته شده بگیرنده در هر نقطه جهان میرساند. دستگاه فکس بسیار شبیه به دستگاه فوتوکوپی هست اما مجهز به تلفن میباشد. توریسم و تراکم نفوذ در جهان. تراکم نفوذ عبارتن از تعداد افراد ساکن در یک واحد سطح زمین یعنی در 1 کیلومتری هست. تعداد نفوذ در جهان در سال 2010 میلادی به 6.8 میلیارد نفر می رسید. شرایط اقلیمی، ساختمان اراضی و دیگر عوامل اقتصادی، بشری و سیاسی بالای تمرکز نفوس تاثیر دارند. عوامل فیزیکی مانند موقعیت جغرافیایی ارض و بلدها، سرزمین‌های مرتفع، شرایط اقلیم و غیره که مستقیم و غیر مستقیم در تراکم نفوس نقش دارند. تاثیر عوامل اقتصادی، نفوس در منابع طبیعی به فعالیت‌های بشری متکی است و آن مانند معادن آب و غیره است. عوامل بشری، سرزمین‌های دورافتاده که راه حمل و نقل وسایل ارتباطی در دست ندارند. حوزه اول پرنفوذترین ناحیه ها می باشند مانند جنوب و قاره آسیا. حوزه دوم در قاره اروپا و در دوره سرمایه داری به وجود آمده است. حوزه سوم و قسمت های شمال شرقی ایالات متحده آمریکا می باشند. مشکلات افزایش و کمبود نفوس در کشور. افزایش نفوس در کشور جهان در اوایل قرن بیستم این افزایش 10 میلیون در سال بود و در وسط این قرن 35 تا 40 میلیون نفر در سال و حالا به 60 تا 65 میلیون در سال افزایش طبیعی نفوس. این افزایش نفوس نتیجه افزایش تولدات و تقلیل وفیات است. در کشورهای پیشرفته نفوس شهر اکثریت دارد. زنانی که در بیرون کار میکنند فرزند کمتر به دنیا میارند تا زنانی که در دیهات زندگی میکنند. افزایش میخانیکی نفوس توأم با افزایش طبیعی نفوس حرکت میخانیکی نفوس دارد. مهاجرت های داخلی تنها باعث تمرکز دوباره نفوس در یک محل میشود. مهاجرت های خارجی بسیار مهم است چون نفوس یک کشور بیشتر میشود و در کشور دیگر کمتر و از نگاه نیروی کار و غیر عوامل در مهاجرت های خارجی صورت میگیرد. مشکلات و کمبود نفوس فعال اقتصادی در وضع کشورهای جهان. کنترل نفوس در کشورهایی که در آن نفوس اضافی موجود باشد مفید است. کشورهایی که بنابر کنترل نفوس تعداد تولدات نسبت وفیات کاهش می‌یابد، علت سبب می‌شود که نفوس بزرگسالان بالاتر از 64 سالگی یا افراد متقاعد به ناتوان افزایش نماید. مارکوس جامعه شناس گفته است که باید تولدات در خانواده‌ها کنترل شود. منابع کره زمین نسبت به نیازمندی های نفوسی که در هر لحظه دارند در حال افزایش است محدود می باشند. افرادی که در سنین 18 تا 65 سالگی هستند برای نیروی کار و انکشاف صنایع کشورها نیاز هستند. اگر پلان های انکشاف اقتصادی یک کشور متناسب با افزایش نفوس آن نباشد، مشکلات اقتصادی و اجتماعی را باز خواهد آورد. مهاجرت ها و عوامل آن. مهاجر شخصی است که مسکن به جای بود و باش را تغییر میده و از یک واحد اداری به یک واحد اداری دیگر نقل مکان میکنه که عوامل های مختلفی بر مهاجرت وجود داره که باعث میشه چکار کنه مهاجر چه؟ از جمله عوامل طبیعی. عوامل طبیعی عبارت از کم آب شدن منطقه هسته، نامطلوب شدن شرایط آب و هوا، فقیر شدن خاک یا وقوع آفات طبیعی. عوامل اقتصادی علت مهم این مهاجرت هست که در کشورها روی انکشاف عامل اقتصادی هست که اکثریت مهاجران جوان تشکیل می‌دهند. و اما مهاجرت سیاسی، عوامل مانند جنگ و آزاد نبودن عقیدتی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی باعث این نوع مهاجرت می‌شود. و مهاجرت‌های مذهبی بر اثر قیودات یا وضع محدودیت‌ها و اجرای مراسم مذهبی صورت می‌گیرد. نژادها. نژاد عبارتن از گروهی افراد جامعه هست که از نظر چهره ظاهری، رنگ جلد، موی، علائم، فارقه و خصوصیات جنسی مشترک باشند.
با سپاس از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین، برنامه را در همین جا به پایان می‌رسانیم. تا فردا و ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004 00 221 246 01.